أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 40 گفتیم پیرامون سه بخش ما سخن خواهیم گفت. بخش اول این بود: اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اینجا یه پرسش و سوالی ممکنه مطرح بشه که نعمت‌هایی که خداوند تبارک و تعالی به بنی اسرائیل عطا کرده، این مربوط به آبا و اجداد اینها بوده و مخاطبین پیامبر، مخاطبین این آیه، خب مشمول این نعمت‌ها واقع نشدند. یعنی خداوند داره به کسانی میگوید اذکروا نعمتی، نعمت‌های من رو بیاد بیاورید، که اینها اون نعمت‌ها در اختیارشون نبوده. نعمت‌ها به اصطلاح به آبا و اجداد اینها داده شده، اون وقت چطور خداوند به اینا میفرماید اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بیاد بیاورید نعمتهایی را که من به شما عطا کردم. خدا به اینا که نعمت نداده، که به آبا و اجداد اینا داده. اون وقت به تبع این سوال ممکنه اون آثار سگانه و اقراض سگانه ای که برای امر به یادآوری نعمت گفتیم هم مخدوش بشه، چون گفتیم این دعوت به شکر نعمت و پرهیز از کفران نعمته، دعوت به توحید و این که اگر اون نعمت ها از کف رفته به خاطر خود شماست، این خداوند تغییر نداده. اون آیه هم خوندیم که خداوند تبارک و تعالی می فرماید مردم خودشون این نعمت ها رو تغییر می دهن. خب این سوالی است که مهمه و به نظر میرسه باید به اون پاسخ داده بشه. حالا اینجا بالاخره پاسخهایی داده شده، وجوهی در پاسخ به این اشکال و سوال مطرح شده. حالا یه اشاره‌ای میکنم، بعد ببینیم حالا کدام یکی از این وجوه را ما میتوانیم بپذیریم. وجه اول این است که بالاخره این نعمت ها درست به پدران اینها داده شده، ولی اگر اون نعمت ها نبود و اون امکانات فراهم نبود، خب چیزی از اونها باقی نمی ماند و نسلی از اونها وجود نداشت. پس در واقع مخاطبین آیه که یهود زمان پیامبرند، اینها هم برخوردار از اون نعمت ها بودند با واسطه. بله، مستقیما در اون ایام نعمت ها بهشون نرسیده، ولی اون نعمت ها بود که باعث شد نسل اینها باقی بماند و تا به امروز حیات داشته باشن. بنابراین کأنه نعمتی که به آبا و اجداد داده شده معالا نعمت به خود این نسل هم هست. پس با این حساب خدا اگر به اینها میفرماید نعمت من رو به یاد بیاورید، اون نعمتی که به شما دادم، این غلط نیست، این کاملا روشنه، چون این نعمتی بوده که در گذشته عطا شده و باعث استمرار و بقا و حضور این قوم در اون زمان باشه. این یک وجه. عرض به حضور شما وجه دیگر این است که خداوند تبارک و تعالی اگر این چنین می فرماید که یاد بیاورید نعمت من را، اون نعمتی که به شما دادم، در واقع می خواد به اینها یادآوری بکند که آبا و اجداد اینها از سوی خداوند تبارک و تعالی به طور خاص مورد توجه قرار گرفتن و خداوند نعمتهایی رو به اونها عطا کرد و این نعمتها رو هم در ابتدا به این جهت به اونها ارزانی داشت که اونها اهل طاعت بودن، اهل دوری از کفر و شرک و الحاد بودن. الان خدا میخواد به اینها بفرماید که خب اگر مثل آبائتون، اون نسل اولتون که خداوند این چنین به اونها نعمت عطا فرمود، اهل طاعت و معصیت باشین، اهل طاعت و دوری از کفر و شرک باشین، خب این نعمت ها اضافه میشه، امتداد پیدا میکنه. لئن شکرتم لأزیدنکم. و اگر اهل معصیت و نافرمانی و کفر و شرک باشید، طبیعتا این نعمت ها تبدیل به نقمت میشه. یعنی در حقیقت خداوند تبارک و تعالی داره به اینها رو ترغیب میکند به سعادت، به خیر، و برحذر میدارد از شر و شقاوت. اینم یک وجه. یه وجه سومی هم حالا اینجا ذکر شده و اون این که این نعمت ها مال آبا و اجداد هست و خداوند داره اصلا به اصطلاح به اینها میگوید اون نعمت هایی رو که به اونها دادیم به یاد بیاورید. اون نعمت ها نعمت های فراوانی بود و داره میگه شما بیاد بیاورید نعمت هایی را که به پدرانتون دادیم، این که نعمت ها مال شماست. خب حالا یادآوری نعمت هایی که به پدرانتون دادیم چه فایده ای داره؟ درسته الان اینا این نعمت ها رو ندارن طبق این احتمال، اما چه فایده ای داره این نعمت ها؟ خود این یادآوری و این که عرض به حضور شما این در حقیقت راه نمایی است برای اونها. و در واقع میخواد بگه همینقدر که شما فرزندان اون پدران هستید، پدرانی که خداوند اختصاصا نعمتهای فراوانی برای اونها فراهم نمود، این خودش یه نعمت بزرگی برای فرزندان. ببینید الان فرض کنید یه مثلا پدری که خوشنام، اعتبار داره، مثلا صاحب مال و مکنت، صاحب موقعیت، این بالاخره اعتبارش، موقعیتش، مالش، اینها برای فرزند هم یه موقعیت و به اصطلاح اعتبار و مال و ثروتی فراهم میکنه. پس اون چه که از آبا و اجداد به این نسل و به فرزندانشون رسیده، خود این بقایای اون عرض به حضور شما یه نعمت بزرگ محسوب می شود. دقت فرمودید؟ حالا این وجوه بعضن ممکنه شباهت به هم داشته باشن، قرابت داشته باشن، یا بعضی به بعض دیگر برگردن. این به اصطلاح وجوهی که برای پاسخ به اون سوال داده شده که چگونه این نعمتها برای آبا و اجداد بوده، اما حالا مخاطبین به اصطلاح مورد خطاب قرار، این گروه بنی اسرائیل، این نسل فعلی مورد خطاب قرار گرفتن که این نعمتهایی که ما به شما دادیم اینها اینا رو یادآوری بکنید. حالا به نظر میرسه اینها به اصطلاح مانع الجمع نیست، یعنی این وجوه همش میتونه به نوعی اینجا ذکر بشه. یعنی ما هم بگیم حالا این تقریبا این سه تا بچه رو حالا فخر رازی در زیل این آیه فرموده، ذکر کرده، جلد تفسیر کبیر جلد 2 صفحه 34. حالا عرض میکنم به نظر میرسه که این وجوه همه با هم یعنی جمع اینها هم مانعی نداره. یعنی ما بگیم خداوند تبارک و تعالی این نعمت ها رو به آبا و اجداد داد و این نعمت ها باعث بقاء این نسل شد. اگر نعمت هایی به اونها نبود، اصلا نسلی باقی نمی ماند. الان که حیات دارن و یه جمعیت کثیر شدن، همه به خاطر اون نعمت هایی است که در گذشته خداوند به اونها عطا کرده. پس نعمت به آبا نعمون علال ابنا، نعمون علال آبا، نعمون علال ابنا، به این عنوان بگیم. و هم بگیم عرض به حضور شما خداوند تبارک و تعالی این نعمت ها رو به اونها داد و بدیهیست اعتبار و موقعیت و مال و قدرت و مکنت و ثروتی که به واسطه اون نعمت ها پیدا کردن برای فرزندانشون هم این اعتبار، این موقعیت، این مکنت ایجاد کرده. پس در حقیقت این نعمت به اینام هست. و وجه سوم هم این که بگیم وقتی خداوند تبارک و تعالی یادآوری میکند که پدران، میگه یادآوری کنید پدران شما که خدا این نعمت ها رو به اونها داد، این برای این بود که اون نسل اول اهل عبادت و طاعت و اعراض از کفر و معصیت بودن و بعد کم کم رفتار بعدی ها باعث شد که این نعمت ها تبدیل به نقمت بشه. و شما مواظب باشید، شما مواظب باشید که از کفر اعراض کنید و به اسلام روی بیاورید. حالا این وجوهی است که عرض کردم میشه همه اینها اینجا ذکر بشه. دیگه علی ظاهر ما در مورد بخش اول عرض به حضور شما مطلب دیگری نداریم، تنها شاید حالا مثلا بله حالا نکته‌ای که اینجا بخوایم ذکر بکنیم شاید نکته مهمی دیگه باقی نمونده. یا بنی اسرائیل که خب حالا اون صدر آیه است، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. بیایم سراغ بخش دوم، و اوفو به عهدی اوف به عهدکم. اینجا دو کلید واژه وجود دارد، وفای به عهد. حالا در عرض به حضور شما قسمت اول داره اوفو به عهدی، یعنی عهد خداوند. اوف به عهدکم یعنی عهد شما، شما بنی اسرائیل، شما انسانها. پس ما یه عهد داریم، یه وفای به عهد داریم، و یکی هم عهد بنی اسرائیل و عهد خدا. این سه چهار نکته باید اینجا معلوم بشه که اولا عهد چیه، وفای به عهد چیه، عهد خدا چیه، عهد بنی اسرائیل چیه. چون میگه اوف به عهد کن، شما به عهدتون. خب مگه بنی اسرائیل چه عهدی داشتن که عرض به حضور شما مراجعه به کلمه عهد و وفا اجمالاً توضیح دادیم که اساساً عهد یعنی حفظ یک چیز و مراعاتش در تمام احوال و شؤون. اینکه یه چیزی مورد توجه و اهمیت باشه، یعنی هیچگاه رها نشود، هیچگاه نقض نشود، هیچگاه شکسته نگردد. این راجع به عهد. بین عهد و میثاق هم فرق وجود دارد. ببینید عهد و میثاق هر دو به معنای همون پیمانن، هر دو به معنای یک به اصطلاح چیزی که باید حفظ بشه، یعنی حفظ یک چیز، اینکه در هر صورت باید مراعات بشه. ولی ظاهرا میثاق نسبت به عهد از یک اهمیت و تأکید و محکمکاری بیشتری برخورداره، یعنی معناش اخص از عهده. میثاق همون عهده، منتها به اصطلاح محکم کاری شده، تأکید شده، و لذا به اصطلاح محکمتر از عهده. این خاطر همینم شاید کلمه میثاق رو که به کار بردن یعنی از همون ماده وثقه به معنای اطمینان، به معنای تثبیت بیشتر، نهایت تثبیت. دقت فرمودی؟ خب حالا ما تو آیات قرآن زیاد میبینیم هم راجع به کلمه عهد آیه وجود داره، هم راجع به میثاق، مثلا میثاق بنی اسرائیل، میثاق النبیین. عرض به حضور شما از این تعبیرات در آیات قرآن هم زیاد استفاده شده. خب حالا این بالاخره عهد یا میثاق، چون گفتم هر دوش در قرآن استعمال شده، حالا ما این آیاتش رو هم ان شاء الله ذکر میکنیم. مثلا این و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یا و از اخذنا میثاقکم، از این تعبیرات اخذ میثاق در آیات قرآنی زیاد استفاده شده. حالا این امر به وفا به عهد خداوند، این میگه میفرماد اوفو به عهدی. عهد خدا چی بوده؟ تا بعد برسیم به اینکه عهد بنی اسرائیل چی بوده. یعنی خداوند یه پیمانی بسته بود، یه پیمان و معاهده ای با بنی اسرائیل، یعنی یه چیزی رو از اونا خواسته بود، متقابلا یه تعهدی کرده بود. حالا این تعهدی که خدا میکنه مثل کتب علی نفسه رحمه، این معناش این نیست که حالا به اصطلاح بر خودش یه چیزی را که نبوده مثلا ملزم بکنه که اون رو حتما انجام بده. این دقیقا مثل همونه. ازا عمده اینه که این عهد اینها رو ما بشناسیم. در مورد حالا این عهد احتمالاتی وجود داره که اشاره میکنم، و ببینیم حالا در جاهای دیگر قرآن که بحث از عهد و میثاق بنی اسرائیله چه اموری به عنوان عهد و میثاق بنی اسرائیل ذکر شده، که این رو انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.